روایت مستند محکم و علمیه مبتنی بر شواهد و واقعیت‌های تاریخی از که در واقع یک راوی امین و صادقی داره که اتفاقا خودش هم در متن حوادث بوده و این فرایند 40 ساله رو داره روایت میکنه. اولا که ما باید به این دقت بکنیم که وقتی که رهبری در بیانیه میفرمایند که مقایسه بکنیم بین انقلاب خودمون و انقلاب‌های دیگر، ما متاسفانه این کار رو با نگاه علمی حتی شعاری معمولا این کار انجام میشه ها، که بالاخره مردم پای کار انقلاب هستن، دنبال میکنن اهداف رو، در واقع ارزش‌های انقلاب حفظ شده. اما اینکه واقعا ما بیایم با معیارها و مقیاس‌های علمی این سنجش رو انجام بدیم، تا حالا این کار نشده. چیزی که توی بیانیه بهش تاکید شده اینه که ما یه نگاه تاریخی احتیاج داریم به یک بینش تاریخی قوی. و حالا من اینجا توی پرانتز عرض بکنم که متاسفانه در جامعه ما، جامعه‌ای که خودش دارای یه تاریخ غنیه، یعنی یه عمق در واقع چند هزار ساله داره، متاسفانه بینش تاریخی ما ضعیفه، یعنی بین عموم مردم و بعد متاسفانه بین نخبگان هم، و این ضعف در بینش تاریخی باعث میشه که ما خیلی وقتا فراز و فرودها رو خیلی کوتاه نگرانه در واقع تحلیل بکنیم، در صورتی که اتفاقا فرمودید آینده پژوهی به اون عمق تاریخی نگاه میکنه، به تاریخ کاربردی فکر
میکنه، یعنی مستند بر عمق تاریخی وقایع هست.
بله، ببینید مثلا آمریکا اگه بخواد بره خودش رو واکاوی بکنه چند سال مگه میتونه بره عقب؟ مثلا 2300 سال تاریخ داره.
اما ما پس که به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که حالا البته بیانیه که به اون خواهیم رسید تأکید خیلی دارن که حتما به خصوص به جوانان که تاریخ رو مطالعه کنید بدانید. حالا قاعدتا منظورشون هم تاریخ 40 ساله انقلاب هست، هم تاریخ قبل از انقلاب و البته خب تاریخ جهان رو دانستن. اینها وقتی که با هم جمع میشه یک بینش دبیر جناب عالی به آدم میده که میتواند آینده را بهتر رصد کند.
بله، ما الان این خلأ تاریخی رو داریم.
بله،
یعنی متاسفانه در واقع این خلأ تاریخی الان وجود داره و اتفاقا من به شما عرض بکنم که از این ضعف دانشی ما خیلی کسایی که بدخواه بالاخره این کشور
استفاده میکنن
و اینکه ما الان یه مسئله کلی که وجود داره، ما همیشه باید درک درستی از این که چه مسیری رو طی کردیم، از چه نقطه آغاز کردیم، که این تو این بیانیه صراحتا اومده. آیه خامنه‌ای تو برنامه میفرمایند که ما کجا بودیم، در چه موقعیت و مختصاتی بودیم، چه مسیری رو توی گردنه‌های واقعا صعب العبوری مثل جنگ، مثل مثلا تحریم‌ها، مثل در واقع همه مسائلی که توی این 40 سال باش، مثل جنگ‌های داخلی و بحث منافقین و بالاخره ما این مسیر سخت رو طی کردیم. و در حقیقت الان نکته بعدی اینه که علاوه بر این دانش تاریخی، ما باید بدونیم که الان در چه مختصاتی قرار داریم.
بله،
در حقیقت این بیان
شناخت آنچه که الان داریم،
الان کجا هستیم. بله، ببینید ما اصلا حالا یه نگاه ویژه اینجا، حالا که تو آینده پژوهی هم بسیار قابل تأمل هست، بحث روایتگریه. یه بله، نگاه اصلی در این بیانیه اینه که این روایت باید خلق بشه.
ببینید حالا شما در تمهید مقدمه کردید، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، سوال بعدی من رو به اون موضوع، این که حالا در کجا هستیم و مختصات حالا چی هست رو خود مقام اعظم رهبری امهاتش رو فرمودن، ما هم حالا در حد توانی که داریم حواشیش رو خواهیم گفت. اما یه مقوله‌ای که حضرت علی عرض می‌کنم تمهید مقدمه کردی برای سوال بعدی من، این هستش که این روایتگری که شما به درستی هم می‌فرمایید بسیار اهمیت داره. اهمیتش از کجا آمده؟ از کجا تا به کجا هست؟ آیا این روایتگری که بله در این بیانیه به درستی مشهوده، این سبک روایتگرانه، این چقدر دانستنش برای ما و مرورش اهمیت داره؟
بله، اولا که اساساً سبک روایتگری سبک علمی حساب میشه.
بله،
و در واقع خودش یکی از ابزارها و روشهای علمی محسوب میشه. ببینید ما الان توی فضایی زیست میکنیم که با تقابل روایتها مواجه هستیم، یعنی شما از همین وضعی که کشور درش به سر میبره روایتهای مختلفی تولید میشه، روایت هایی که در واقع خیرخواهانه هست، روایت هایی که خوشبینانه هست متاسفانه بعضی وقتا، و روایت هایی که بدبینانه و مخربه. یعنی ما در حقیقت توی جنگ یه تقابل روایتی قرار گرفتیم.
بله،
و اگر شما مراقبت نکنید، همونطوری که مثلا توی جنگ سخت باید مراقبت بکنید، توی این جنگ روایتی هم باید مراقبت های لازم خودش رو داشته باشید. اگر شما نتونید روایت درستی، روایت واقع بینانه، نه روایت خوش بینانه، روایت واقع بینانه از مسیری که یک ملت طی کرده رو خلق بکنید، که الان توی بیانیه رهبری همین کارو کردن، که در واقع این تو چه مسیری در واقع به چه بلوغی رسیده، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده، اگر این روایت رو خلق نکنید، در واقع شما تو عرصه تقابل روایت‌ها شکست خواهید خورد. و اگر شما شکست بخورید، بقیه مثل دومینو میمونه. بله. یعنی بقیه عرصه ها رو هم از دست میدید، چون اول مردم با شناختشون، یعنی در واقع ما با یه جنگ شناختی مواجه هستیم، اول مردم با شناختشون اقدام میکنن. اگر مردم میخوان در واقع جایی حضور پیدا بکنن، دفاع بکنن، اگر میخوان جایی مطالبه گری بکنن، ببینید حالا من تو همین مسیر عرض بکنم که یه اشاره‌ای به بحث اقتصاد و ظرفیت‌های معطل مانده تو همین بیانیه شده. ببینید اگر که این روایت درست تولید بشه که ما ظرفیت‌های عظیم ملی داریم، در واقع پتانسیلش وجود داره از نظر منابع انسانی، منابع معدنی و در واقع سایر ظرفیت‌ها، و از این طرف در واقع بضاعت علمی، کارشناسی، نیروی جوان با انگیزش هم وجود داره، این اگه تبدیل به مطالبه مردمی بشه، یعنی شما این روایت رو خلق بکنید، این روایت رو من ازش می‌دونم روایت بهره‌وری، اگه شما روایت بهره‌وری رو خلق کردید و اینو تبدیل به یه مطالبه اجتماعی کردید، مردم همین رو مطالبه میکنن.
دومین مقوله‌ای که مقام معظم رهبری به اون اشاره میکنن، به تعبیر خودشون شعارهای جهانی فطری درخشان و همیشه زنده انقلاب اسلامی است. من این عبارات ایشون رو میخونم، میفهمن که برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. بعد نام میبرن از آزادی، اخلاق، از معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، و تاکید میکنن که هیچ کدوم از اینا به یک نسل و یک جامعه خاص مربوط نیست، یعنی اینا همه جهانی هم میتونه باشه. من حالا خواستم اگر موافق باشید از اینجا به بعد شما ادامه بدید چه تفاوت هایی بوده و هست بین شعارهای انقلاب اسلامی ایران و دیگر انقلاب هایی که معاصر بودن. حداقل حالا نمیخوام خیلی تاکید کنیم بر همه انقلاباتی که معاصر بودن یا بر همه نهضت منجر به انقلاب شدن، حرکت ها، نهضت ها، انقلاب ها.
بله، ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، خب بالاخره الان شرایط ممکنه برای خیلی ها در واقع از مردم از جامعه ما شرایط سخت باشه.
بله.
و انتقادات بیشماری هم وجود داشته باشه، اما یه نکته‌ای وجود داره، این که ما اگر که داریم خودمون رو مقایسه میکنیم با سایر کشورها، مثلا کشورهای توسعه یافته، باید همین نگاه تاریخی رو و این نگاه عمیق در حقیقت راهبردی رو داشته باشیم که ما چه مسیری رو طی کردیم و اونها در واقع چه مسیری رو و با چه ابزارها و چه روشهایی. ببینید غرب 300 سال تجربه کرده، 300 سال تجربه جهانی داشته و اتفاقا خون عالم هم در واقع تو شیشه کرده در این تجربه جهانیش، جنگ های بزرگترین جنگ های تاریخ رو رقم زده و الان به این نقطه رسیده، یعنی چقدر در واقع هزینه صرف کرده که به این نقطه رسیده. بعد ما بعضی وقتا ساده انگارانه میایم میگیم که خب حالا انقلاب چیکار کرده، اصلا ما مگه چند سال حرکت کردیم، تو این چند سال واقعا با چه تقابل هایی مواجه بودیم، با چه موانع جدی، موانعی که هم درونی بوده بعضیاش، بعضیاش هم در واقع بخش اعظمش هم موانعی که برای ما به وجود آوردن. و اگر که ما این، من مثال در واقع طفلی رو میزنم که میخواد راه بره، اگر که ما در واقع انتظار داشته باشیم که این طفل بلا فاصله بلند بشه و راه بره و در واقع بدون اینکه زمین بخوره، بدون اینکه با خطری مواجه بشه، این یه انتظار غیر منطقی، غیر علمی، غیر معقوله. در صورتی که بالاخره انقلاب 40 سال اثبات کرده که من میخوام مبتنی بر دین اداره بکنم جامعه رو. البته قطعا الان دفاع نمیشه که ما الان اقتصاد دینی داریم، سیاست دینی داریم کامل، حتما چالش هایی وجود داره، اما خب ما هم تو همین مسیر بلوغیم، یعنی ما در واقع تو مسیر یادگیریم و تو مسیر هضم کردنیم. اساسا ببینید یه مسئله‌ای که ما داریم اینه که ما باید هاضمه سیاست گذاری، هاضمه اقتصادی، هاضمه حکمرانیمون رو قوی بکنیم. یعنی ما الان یه نکته‌ای که اینجا وجود داره در مقایسه با سایر کشورها اینه که ما فکر می‌کنیم که مثلا اگه یه الگویی در یه کشور اروپایی آمریکایی در واقع پیاده شد و موفق بود، ما میتونیم عین این الگو رو کپی کنیم بیاریم تو ایران. اصلا اینطوری نیست. این که عرض میکنم اصلا اینطوری نیست، ادعای دانشمندان این حوزه است، در واقع دانشمندان جهانی میگن که اصلا شما نمیتونید یه چیزی رو از اون بستر خودش جدا بکنی، چون هر چیزی دوخته شده به اختزاعات و بستر در واقع اجتماعی خودش و بیاری توی بستر اجتماعی متفاوت پیاده سازی بکنی و انتظار داشته باشی همون نتیجه رو بگیرید ازش. من میخوام بگم که در این مقایسه که شما فرمودید، ما باید ببینیم که بالاخره ما تو بستر اجتماعی ایران یک در واقع مدل جدیدی از حکمرانی، یک مدل جدیدی از سیاست گذاری رو داریم تجربه میکنیم در طول این 40 سال و قطعا فراز و فرودهایی داره و قطعا زمین خوردنهایی داره و همه این بحرانها موجب بلوغ رسیدن همین نظام حکمرانی خواهد شد و ما در این 40 سال نشون دادیم که میتونیم زندگی مبتنی بر بیانیه دینی، زندگی مبتنی بر دین رو تجربه بکنیم و موفق هم باشیم. نمونه های ببینید توی بیانیه هم اشاره شده، ما تجربیات موفق توی انقلاب کم نداریم، البته تجربه شکست خوردن هم کم نداریم. همونقدری که ثبت تجربه موفق مهمه، همونقدر ثبت تجربه شکست هم مهمه. این در واقع یه نکته ای که اونجایی که آقای خامنه‌ای میگن که شما در واقع نگاه تاریخی داشته باشین همینه. یعنی ما باید تاریخ موفقیت ها رو در کنار تاریخ شکست ها داشته باشیم.
بسیار خوب، من میخوام اتفاقا یه مقدار بیشتر روی مقوله صحبت کنیم. ببینید انقلاب ما در حدود که نه دیگه 40 سال الان چند ماه از پیروزیش میگذریم. خب این زمان برای اینکه اندازه‌گیری کنیم دستاوردهای یک انقلاب با این وسعت و بزرگی رو زمان درازی نیست، زمان کوتاهیه. شما اشاره فرمودید که غرب 300 اندی سال تجربه کسب کرده، حالا به اینجایی رسیده که حالا اینا خودش خدشه داره. البته ما انقلابمون الان حدود 40 سالشه. این زمان زمان بسیار زیادی نیست. هنوز ما باید صبر بکنیم برای اینکه یک جنبندی کلی در مورد دستاوردهای انقلاب داشته باشیم از هر حیث. یه مقوله دیگری که من تصور میکنم باید خیلی بهش توجه بکنیم، مقوله اون زمانی که انقلاب درش حادث شد، یعنی شرایط زمانی. به تعبیری میتونیم بگیم که انقلاب ما جدیدترین انقلاب بزرگیه که در دنیا رخ داده. تا اینجایی که الان ما داریم صحبت میکنیم، انقلاب ما جدیدترین، نوترین انقلاب بزرگیه که در دنیا رخ داده بدون شک. حالا این انقلاب در یک برهه‌ای از زمان رخ داده که لیبرالیسم در اوج خودش بوده، سوسیالیسم هم جایگاه مناسبی نسبتاً داشته، هرچند که او کمی بعد به شکلی فرو می‌ریزه و بعد لیبرالیسم پرچمش رو بلند می‌کنه و میگه که من پرچمدار اصلی دنیا هستم. آن وقت انقلاب ما میاد و یک قطب جدیدی رو در واقع میآفریند. یک حالا تعبیر مقام معظم رهبری رو هم اگه من اشتباه نکنم همینطور هست که اسلام در مقابل استکبار قرار میگیره. خب این لیبرالیسم که میاد با تمام قدرت خودش، حالا لیبرالیسم که عرض میکنم لیبرالیسم معرفت شناختی و فلسفی فقط نیست، ما لیبرالیسم اقتصادی داریم، لیبرالیسم عرض میکنم که سیاسی داریم و امثال اونها، با همه قدرت خودش به خصوص در دو دهه اخیر در مقابل آرمانهای انقلاب اسلامی قرار میگیره. میخوام این رو عرض کنم که اون 40 سال که مدت زیادی نیست رو در کنار این حجمه وسیع و همه جانبه همه دنیای غرب و به طور اخص لیبرالیسم بذارید علیه جمهوری اسلامی و علیه آرمانهای انقلاب و بعد نتیجه بگیریم که آیا این انقلاب چقدر نتایج مثبت داشته و چقدر نداشته.
بله ببینید، ما با همین مقایسه اتفاقا متوجهیم که ما با شتاب خوبی هم حرکت کردیم. ببینید هیچ وقت باید فراموش نکنیم که ما مسائل هم داریم، یعنی چالش هایی هم داریم،
یقینا
داریم حلش هم میکنیم. یعنی یه فردی که داره بالغ میشه ممکنه 1000 چالش مختلف درسی، کاری، خانوادگی داشته باشه، اما اگر که با اراده باشه، اگه با انگیزه باشه، اگه که در واقع مجاهدانه و خالصانه حرکت بکنه، اینا رو یکی یکی حل میکنه و هی بالغتر میشه. پس ببینید یه نکته ای که توی بیانیه هم رهبری بهش اشاره میکنن، میگن که بین جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد وجود نداره. یعنی در واقع ایشون در مورد یک نظم انقلابی صحبت میکنن، چون این دوتا اول به ظاهر متضاد میان دیگه، یعنی در واقع انقلاب یک مجموعه پر در واقع جنب و جوشه، از اون ور در واقع سیستم منظم و ساختار و سازمان و اینها در واقع اساسا نظم و استقرار به ظاهر در واقع با انقلاب منافات داره، در صورتی که صریح توی بیانیه ایشون میفرمایند که نه اتفاقا ما نظم انقلابی داریم. نظم انقلابی یعنی که در واقع شما میتونید با حفظ همون آرمان‌ها و شعارها و با در واقع همون پرچم‌های برافراشته ارزش‌ها، ارزش‌ها در واقع تو جامعه همون پرچم‌های بلندیه که مردم دورش جمع میشن، و این که فرمودید توی گفتگوی قبلی هم که در واقع انقلاب، انقلاب بدون تاریخ انقضاه، یعنی ما با یه انقلابی مواجهیم
زنده است،
انقضا نداره، بله، یعنی زنده است و همیشه، به خاطر اینکه مبتنی بر فطرت انسان هاست دیگه. فقط ما باید مراقبت بکنیم که در تحقق اهدافش، آرمانهاش و ارزشهاش در حقیقت انحراف از مسیر ایجاد نشه. ببینید دنیای غرب تجربه های متعدد گسترده‌ای داره. الان مثلا به یه تجربه نظام حکمرانی جهانی رسیده، با همین پروتکل های بین المللی و همین جریان توسعه پایدار، همین جریان FATF و در واقع جریان های دیگه، خب داره سعی میکنه با همین منظومه‌ای که بهش رسیده اون مدل حکمرانی خودش رو تزریق بکنه، هم روایتگری میکنه اینجا اتفاقا، یعنی اینجا خودش توی جنگ شناختی سعی میکنه که اون شناخت مطلوب خودش رو محقق بکنه در ذهن بقیه، که الان مثلا بعضا این اتفاق هم میفته حتی در بین نخبگان که تنها مدل موفق حکمرانی رو مثلا گود گاورننس میدونن که مثلا حکمرانی خوبه که توی در واقع ادبیات جهانی مطرح میشه. ما باید اتفاقا همینجا مراقبت بکنیم که توی این تقابل بتونیم از مدل خودمون دفاع بکنیم، همون چیزی که توی این بیانیه در موردش رهبری فرمودن، که در حقیقت ما مدلمون مدل مبتنی بر فطرت انسانیه، مدل مبتنی بر ارزش‌های انقلابیه، و در واقع ما در پی یک استقرار، یک نظم انقلابی هستیم که در واقع این مطمئناً تنه میزنه به نظم‌های موجود جهان. بالاخره دنیا میخواد، سیاست‌گذارای اصلی دنیا میخوان اونطوری که اونها تدبیر میکنن نظام جهانی شکل بگیره. به خاطر همین شما مثلا با یه موضوعی مثلا فرض بکنید موضوع پروتکل‌های جهانی مواجه هستید، ما الان داریم پروتکل‌های محیط زیستی رو بهش در واقع تعهدش رو میپذیریم و بهش تن میدیم، چند سباه دیگه، چند سال دیگه پروتکل‌های اجتماعی و فرهنگی میاد، یعنی باید اونا رو هم اگر که بخوایم به نظم جهانی تن بدیم و از قواعد خودمون خارج بشیم و از الگوهای خودمون فاصله بگیریم، باید بیایم بریم پروتکل‌های فرهنگی و اجتماعی رو هم بپذیریم، در صورتی که شما می‌بینید کاملا اصلا در واقع با بافتار اجتماعی ایران متفاوته.
مقام معظم رهبری میگن که جمهوری اسلامی و فاصله میان بایدها و واقعیتها. من فکر میکنم که این مقوله ناظر بر همین قضیه هست که جناب علی هم دارید میفرمایید. یه بحث بسیار مهمی که وجود داره این است که بله، این نوع نظام حکمرانی، این نوع نگاه به دنیا، حالا هم از نگاه سیاسی، نگاه اقتصادی، نگاه اجتماعی و حتی نگاه فلسفی، این کم کم داره در دنیا برای خودش به جایگاه خودش میرسه. حالا البته شاید ده ها سال دیگه طول بکشه به جایگاه اصلی برسه، ولی این یقینا این هست که داره حرکت میکنه به اون سمت. آنچه که از این بیانیه، یعنی این بیانیه گام دوم، استفاده میتونیم بکنیم این هست که مقام معظم رهبری خیلی اصرار دارن که این خودباوری در ما شکل بگیره، و تاکیدشون بر جوانان هست به خاطر اینکه جوانان هستند که آینده رو میسازند. برداشت من اینه، حالا من از جناب علی هم سوال خواهم کرد، شما هم پاسختون رو بفرمایید. برداشت من این استش که نگاه اصلی مقام معظم رهبری اون خودباوریه هست که به خصوص و به طور اخص در میان جوانان شکل بگیره، و ایشون اعتقادمان دارن و بشارت میدن که اگر اون خودباوریه با همت جوانان در کنار هم قرار بگیره، ما می توانیم الگوی حکومت اسلامی، نظام اسلامی، الگوی جامعه اسلامی رو در دنیا پیاده کنیم، علارغم این که حجمه ها زیاده، طرف مقابلمون بسیار قدرتمنده، ابزارها و توانایی های بیشتری داره، ولی این نیست که ما خود باخته بشیم و در واقع توان و ظرفیت خودمون رو فراموش کنیم.
بله. ببینید چه جوری یک اراده اجتماعی شکل میگیره. گام اولش درسته، باوره.
بله.
یعنی ما اول خیلی علمی منطقی و فلسفی تو لایه اول، تو لایه اول باید اثبات بکنیم که مسیر انقلاب مسیر درستیه،
که این باوره تا حدودی شکل گرفته،
تا حدود زیادی بله. مستقره، البته باید تقویتش.
بله طبیعتاً،
چون اونها هم در واقع دارن باور خودشون تزریق میکنن. یعنی شما تو این لایه هم در واقع باید مراقبت بکنید، از باور اجتماعی باید مراقبت کرد. بعد از این باور، شما در کنار در واقع یک باور عقلانی احتیاج به یک شور، در واقع شور و شوق اجتماعی دارید. یعنی در واقع این دوتا مثل دوتا بال میمونن، ما دوتاشو با هم احتیاج داریم. صرفا این که ما باور بکنیم که راهمون درسته کفایت نمیکنه تا اون هیجان اجتماعی رو خلق نکنیم. هیجان اجتماعی چجوری خلق میشه؟ با تصویر سازی. این بحثیه که تو آینده پژوهی اتفاقا بهش ورود میکنن و جدی بهش میپردازن. یعنی ببینید، شما زمانی میتونید که در واقع شما زمانی به هیجان میاید و به اراده انجام کار میرسید که یک تصویر درست باورپذیر زیبا از اون آینده مطلوب داشته باشید. اون چیزی که این بیانیه داره بهش تاکید میکنه و ما متاسفانه کمتر روش کار کردیم. ما فکر میکنیم که چشمنداز یه عبارتیه که بنویسیم بزنیم به دیوار. بله. در صورتی که چشمنداز یه روحه،
خیلی موثقه.
بله بله، یعنی روح حاکم بر تصویره. من
خب حالا فکر میکنید که برای اینکه حالا از بتونیم از مسیر خارج نشیم، فکر میکنید که این چشمندازی با اون توصیفی که شما دارید، اون توصیف موثق، این چشمنداز رو چگونه باید ایجاد کنیم؟
ببینید، همه ابزارها باید به استخدام گرفته بشه. من یه مثال خیلی ملموس و عینی میزنم، همه مردم هم متوجه میشن. ببینید، یکی که میخواد به یه پستی برسه، مثلا به یه درجه علمی برسه، به یه درجه از درآمد برسه، اگر که واقعا اراده کرده باشه و باور داشته باشه که میتونه این کار رو بکنه و اون هم براش مطلوب باشه، مثلا فرض بکنید کسی که میخواد وزیر بشه، من عرضم اینه که اون فرد شبانه روز به اون تصویر مطلوبش فکر میکنه و اون تصویر مطلوب آینده رو با رزولوشن بالا تو ذهن خودش هک میکنه، پیکسل به پیکسل رنگش میکنه. یعنی چی؟ یعنی وزیر کجا زندگی میکنه، چه جوری حرف میزنه، چی خونده، با کیا ارتباط داره، خانواده‌اش چه جوریه. پس همه این رو، این تصویر مطلوب رو برای خودش تبیین میکنه، این تصویر رو زیبا تو ذهن خودش حک میکنه و بعد ارادش متناظر با اون تصویر شکل میگیره.
و چقدر این تصویر سازی رو متأثر از همون روایتگری میدونید که در آغاز سخن به اون اشاره کردید؟
همین، یعنی شما ببینید، شما باید بتونید این تصویر رو، حالا اینو برای فرد مثال زدم، این میشه در سطح اجتماعی، شما باید بتونید تصویر اجتماعی رو رقم بزنید. اگر شما تصویر مشترک اجتماعی، این چیزی که ما ضعف داریم توش، اگر شما و این بیانیه و همین روایتگری داره این کارو میکنه، روایتگری مثل که مثلا شما در دل کوه ها و دره ها و اینها دارید یه لحظه یه تنبهی میدید که مردم نگاه کنید ببین ما از کجا اومدیم، از اون نقطه پایین، از اون ته اون دره های آخر اومدیم، پیچیدیم اومدیم، الان رسیدیم به اینجا و خیلی قله های مفصلی هم پیش رو داریم حرکت میکنیم. و اگر شما این تصویر سازی رو کردید، اتفاقی که میفته اینه که اراده اجتماعی شکل میگیره، همون چیزی که الان تو جامعه نیست،
مشروط بر اینکه شوق اجتماعی باشه.
بله بله، یعنی بله. اول مردم باور میکنن، بعد ارادهشون شکل میگیره و هیجان اجتماعی. ما الان متاسفانه این هیجان اجتماعی و این شوق ملی رو نداریم. اگر که این شوق ملی، که اتفاقا مخاطب اصلی این شوق ملی هم جوانانن،
یعنی و اتفاقا حجم اصلی آنها که در بیرون هستن علیه ما بر سر همین شوق ملی هم هست.
بله بله، یعنی اونا میخوان بگن که اصلا هیچ کی اینجا انگیزه نداره، بله. هیچ کی اراده نداره و اصلا اونا در واقع یه مقدار عمیق‌تر ریشه های این شوق هم میزنن، یعنی میگن اصلا باوری وجود نداره که شما بتونید تعالی پیدا بکنید. در صورتی که اتفاقا شما، من به شما بگم که ما در مورد تجربیات موفق انقلاب صحبت کردیم، تجربیات موفق انقلاب نشون میده که شما حتی الان جوانان ایران که اقلیت محسوب نمیشن، اما اگر که شما یک اقلیت خلاق فعال رو هم ساماندهی بکنید و اینا اراده داشته باشن، ارادهشون، مرتبه ارادهشون باعث میشه که اینا مسیر رو طی بکنن و کار رو پیش ببرن.
یکی از موضوعاتی که رهبری مطرح میکنن باز در همین بیانیه، بحث مدیریت جهادی هست و اعتقاد به اصل ما میتوانیم، که حالا به تعبیر ایشون عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه‌ها همین اصله، این اصلی که ما میتوانیم. یه مقوله‌ای رو شما مطرح کردید تحت عنوان شوق یا امید اجتماعی، اگر اشتباه نکنم، حالا فرق نمی‌کنه، اراده اجتماعی، که اینها با هم تقریبا مترادفه. اون بحث با این موضوع که ما میتوانیم احساس میکنم که یک پیوند تنگاتنگ و نزدیکی با هم دارند. یعنی زمانی ما میتوانیم بگوییم که ما میتوانیم که اون شوق اجتماعی برای اراده اجتماعی شکل گرفته باشه، به منصه ظهور رسیده باشه و ما به سمت هدفمون حرکت بکنیم. خب بارها و بارها در این بیانیه و در گذشته ها، در سخنرانی ها، بیانیه های مختلف و به مناسبت های گوناگون، مقام معظم رهبری رویکرد اصلیشون جوانان بوده. این نشون دهنده این هستش که نگاه ایشون و مقامات عالی نظام به جوانان هست. از طرف دیگه در فراز قبلی برنامه صحبت کردیم، اصلی ترین تبلیغات منفی علیه شور و شوق و امید و توانایی جوانان داره شکل میگیره. بذارید یه مقدار ساده تر صحبت بکنیم و عامیانه تر صحبت بکنیم. اصلی ترین، یکی از اصلی ترین آفاتی که در جامعه ما وجود داره الان بحث این رخوت و دلتنگی اجتماعی هست که متاسفانه در میان جوانان و در میان تحصیل کردگان و در میان دانشجویان به نظرم میرسه که حالا یه مقدار بیشتر از حد متوسط جامعه باشه. چگونه باید کار بکنیم؟
ببینید، ما با یه پنجره طلایی جمعیت مواجهیم.
بله.
یعنی جمعیت جوان ایران نسبت به سایر در واقع بخش های جامعه غلبه داره.
جمعیت فعالمون.
بله، جمعیت فعال و جوان. این پنجره طلایی جمعیت متناظر با یه پنجره طلایی اقتصادیه.
بله.
یعنی اگر شما اینو در نیابید، مثلا تا 15 سال دیگه براش تدبیر نکنید و این قابلیت جوان رو از دست بدید، یعنی جامعه پرنشاط جوان رو از دست بدید، 15 سال دیگه اگه اینا پا به سن گذاشتن دیگه شما این قابلیت رو نخواهید داشت و نداریم. یعنی الان در واقع رکوردهای جمعیتی نشون میده که اینطور نیست، یعنی پنجره بسته میشه.
بله.
متناظر با یک پنجره اقتصادیه. یعنی شما اگر که این رو فعال کردید میتونید شروع کنید در واقع به جهش اقتصادی، یعنی حرکت اقتصادی به وجود میاد در کشور یا به یه جهش اقتصادی رخ میده. خب چجوری این فعال میشه؟ اتفاقا با همون اراده و شوق ملی. یه فرمایشی که داشتید، ببینید، بله الان تو جامعه ما رخوت وجود داره متاسفانه. چرا به وجود اومده؟ یکی از عواملش به نظر من اینه که ما نظام انتظارات مردممون رو بی خود و بی جهت دستکاری میکنیم.
دلیقه.
مثلا سر انتخابات شما یه دفعه میبینید که کسایی که نامزد انتخاباتن یه جوری در مورد عمل کرده آینده خودشون صحبت میکنن، فرقی نمیکنه اصلا نگاه حزبی نیست، هر کی چپ و راست، هر کی یه جوری در مورد عمل کرد صحبت میکنن که ایرانو میخوان زیر و رو بکنن. و اگر که یه در واقع تحلیل درست انجام بشه میگه اصلا همچین امکانش وجود نداره، نه اینکه فرد بتونه یا نتونه، در توانمندیش هست یا نیست.
یعنی ناشی از یک هیجان زدگی خیلی ناگهانیه که در تبلیغات انتخاباتی در هر سطحی هم ممیدونه.
بله، اما خب میدونید چی کار میکنه؟ این رسوب میکنه رو انتظارات
یعنی
مردم. یعنی مردم رو ما میبریم به یه اوجی از انتظارات میرسونیم، بعد خب دولت میاد مستقر میشه با همه چالش ها و محدودیت هایی که هر دولتی مواجهه، و حالا برای ما به صورت خاص با تحریم ها، با واقعیت های بیرون میدان ما که در واقع داره به ما فشار میاره. یعنی این نیروها که نیروهایی نیستن که ما بتونیم نادیده بگیریم، این نیروها دارن فشار میارن. بعد چه اتفاقی میفته؟ مردم میبینن که اصلا اون وعده وعید ها و در واقع اون شعارها کاملا پوش از آب در اومد و اساسا برعکس اتفاق افتاد. خب بله، این یه رخوت ایجاد میکنه. اولا به نظر من ما باید جامعه رو به یه بلوغی در واقع کمک بکنیم، هممون با هم به سمت یک بلوغ سیاسی و فکری حرکت بکنیم، و اساسا کسایی که در مورد آینده وعده های رنگی تخیلی میدن رو باور نکنیم و جامعه اصلا اونها رو پس بزنه. ثانیا تو گام بعد اینه که اون واقعیتی که امکان تحققش وجود، یعنی اون آینده باورپذیر. من یه نکته در مورد اون تصویر بگم. ببینید، تصویر باید شوق انگیز باشه، باید زیبا باشه، اما باید باورپذیرم باشه. اگر که شما برای جامعه یه تصویر دور از دسترس و بسیار ماورایی و رویایی تصور کنی، اصلا اون تصویر تو ذهن جامعه رسوب نمیکنه. هیچ کدوم از عناصر و اجزای جامعه اون تصویر رو باور نمیکنن. در نتیجه شما هیچ کدوم از بازیگرانتون، به قول در واقع تو تحلیل آینده پژوهی ایجنت ها، هیچ کدوم از بازیگران به سمت اون مطلوب شما حرکت نمی کنن، چون اصلا اون تصویر رو باور نکردن. پس ببینید، ما برای اینکه این اراده رو ایجاد بکنیم، باید اولا روی جوانان متمرکز باشیم، ثانیا موفقیت‌هامون رو برجسته بکنیم. ببینید، ما موفقیت‌های کمی نداشتیم، هم زمان جنگ تحمیلی بوده، بعدش دوره سازندگی بوده، بعدش در واقع خود جهش علمی کشور بوده، اینکه کم چیزی نیست. بالاخره ما به رتبه 16 علمی جهان رسیدیم و همین الان مثلا شما توفیقات ایران در منطقه بوده، مگه اینا چیز کمیه؟ بالاخره ما تونستیم در واقع یه شر آینده رو دفع بکنیم، خیلی هوشمندانه، بسیار استراتژیک و در واقع با اقتدار و با اراده، و کم کاری با صورت ندادیم. ما متاسفانه نمیتونیم قابلیت‌های خودمون رو، نمیتونیم موفقیت‌های خودمون رو درست تصویر بکنیم.